دادرس که یک ساکن ولایت سغد را سفید کرده بود از جانب دادگاه عالی تاجیکستان به نقص انتظامی کاری متهم شده است. بر اساس سندهایی که دسترس رادیو آزادی شدند، دادگاه عالی نسبت به رستم سید احمدزاده، دادرس ناحیه باباجان غفوروف، من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم میکنم. افضل مجیدی ساکن ناحیه باباجان غفوروف که این دادرس او را آخر ماه می بیگناه دانسته بود میگوید زیر فشار مقامات تفتیشاتی قرار دارد و پرونده‌اش را از سر بررسی میکنند. در حکم دادگاه در آخر ماه می گفته میشود افضل مجیدی بنابر در کردارش موجود نبودن علامت ترکیب جنایت سفید کرده شود. مجیدی در صحبت به رادیو آزادی گفت دادستانی نقلیات که بر ضد او پرونده باز کرده بود به زینه بالایی یعنی دادگاه ولایت سغد عرض کرده خواسته است حکم سفیده که دادگاهی باباجان غفوروف باز کرد بازبینی شود. دادگاه درخواست دادستانی نقلیات را پذیرفته است و در آگاهی نامه که به مجیدی دادند او را علکی محکوم شده نوشتند. حالان که به گفته مجیدی گناه او در دادگاه اثبات نشد و او محکوم شده نیست. او میگوید از آغاز محکوم شده نامبر شدنش بی‌طرفی و بی‌غرضی دادگاه را زیر سوال میبرد. قضیه از آن آغاز شد که اول امسال دادستانی نقلیات افضل مجیدی را به قلابی عیبدار کرد. او را گفتند که هنگام خرید بلیط هواپیمایی سفر از دبی به دوشنبه رفتار خلاف قانون کرده است. زمانی که مجیدی در دبی قرار داشت از کارمند شرکت اگنتی علاقه هوایی در دوشنبه خواسته است که مهلت بلیط او را تمدید کند، اما این کارمند به جای عوض کردن بلیط او را کاملا نو میکند و از او میخواهد پول آن را پرداخت کند. به گفته مجیدی بحث او با بلیط فروش این بود که نباید به او بلیط نو میداد بلکه سنه بلیطش را عوض میکرد. ماه فوریه سال 2021 وقتی مجیدی از شهر دبی برگشت مقامات او را در فرودگاه بازداشت کرده به قلابی عیبدار نمودند. بر اساس سندهایی که دسترس رادیو آزادی شد، اعمال دادرس دادگاه باباجان غفوروف ولایت سغد که به عباره دادستانها دلای پراکورور را گردانده است، مورد تحقیق قرار گرفته است. رستم سید احمدزاده دادرس ناحیه باباجان غفوروف در یک نامه شکایتی که نسخه آن دسترس رادیو آزادی شد به عنوان آزاده رحمان رهبری دستگاه پرزیدنت و یوسف رحمان دادستان کل نوشته است بابور عالیموف دادستان نقلیات روز 2 ایون به اجازت وارد اتاق او شده طلب کرده است که تا نسخه حکم به او داده نشود اتاق کاری را ترک نمی کند. سید احمدزاده در این نامه ادعا کرده است که عالیموف دغلانه ترتیبات جمعیت را ویران کرد و نسبت او سخنهای قبیح گفته است. دادرس در این نامه درخواست کرده است که برای خاتمه دادن به بی احترامی سودیه نسبت به بابور عالیموف چاره های قانونی اندیشیده شود. بابور عالیموف دادستان نقلیات که پرونده مجیدی را او تفتیش کرده است در صحبت به رادیو آزادی گفت این هم عرض و شکایت در نسبت او مثل زکه است، یعنی فرمایشی است و افسود ادعای سید احمدزاده در نسبت او تهمت می باشد.
همین حالات ها بسیار معمان گویا خودی با مثل در ناخونک زکه است.
در همین حال با درخواست دادستانی کل روز 1 ایول دادگاه عالی نسبت به دادرس سید احمدزاده پرونده انتظامی باز کرده است و کلیگی تخصصی دادگاه عالی همکنون کردار سید احمدزاده را بررسی کرد. دادگاه عالی گفته است در سال 2020 و 5 ماه سال 2021 5 قرار دادرس از سوی زینه های دیگر بیکار شدند که از بی‌مسئولیتی منتظم و ویران کنی دغلانه طلبات قانونگذاری راه دادن او هنگام قبول قرارهای سودی شهادت می‌دهد. در 5 قراری که دادگاه عالی از آن یادآور شده است، دادرس سید احمدزاده پرونده ها را به تفتیشات علاوگی بازگردانیده در نسبت عیبدار شونده ها حکم صادر نکرده است، اما طور از پرونده بازکرده دادگاه عالی در نسبت سید احمدزاده برمی آید، بعدن دادستان ها به این قرارهای سید احمدزاده اعتراض آوردند و دادرس های دیگر یا دادگاه های زینه بالای آن را بیکار کردند. در تاجیکستان خیلی کم اتفاق می افتد که دادگاه ها حکم سفید صادر کنند. برای مثال دادگاه عالی تاجیکستان فوریه سال 2020 گفته بود در سال گذشته تنها 10 نفر را بیگناه اعلان کردند. این در حالی است که در دادگاه های کشور نزدیک 11,000 پرونده جنایتی بررسی شده است. طوری در مثال دادرس سید احمدزاده دیده می شود دادرس های هم که مستقلانه عمل کرده حکم سفید صادر می کنند زیر فشار قرار می گیرند، حالان که مطابق قانون ها دادرس شخصی دخل ناپذیر است و بدون غرض پرونده را باید بررسی و از روی قانون حکم صادر کند. اما طوری یک همصحبت رادیو آزادی گفت سیستم سودی و مقامات انتظامی در تاجیکستان چنین شخصان را قبول ندارد. مسئله کم بودن حکم سفید کننده در تاجیکستان بارها از سوی سازمان‌های بین‌المللی و جامعه شهروندی در تاجیکستان مورد انتقاد قرار گرفته است. عدالت سودی از موضوع‌های داغ در جامعه تاجیکستان میباشد و تحلیلگران نیز میگویند به تغییرات کلی در این ساختار نباید انتظار نتیجه بهتری شد. شاکرجان حکیموف دکتر علم‌های حقوق‌شناسی میگوید دادگاه در اصل باید از مقامات تفتیشاتی اولویت داشته باشد، اما در تاجیکستان برعکس است. او گفت
طوری که از تجربه دولت‌های حقوق بنیاد برمی آید مقامات سود باید اولویت داشته باشند، از بالای یا در مقایسه از مقامات تحقیقاتی، تفتیشات، پروکوراتورا، اینچنین امنیت و غیره. ولی در قانونگذاری تاجیکستان معیار وجود دارد که آن طول تجزیه حکومت دولتی را در عدالت سودی خلالدار می نماید و در نتیجه در نهاد دادگاه کل تاجیکستان و ولایت ها ریاست و سرریاست های مربوطه اوید به نظارت فعالیت مقامات سودی تأسیس داده شده است و از این خاطر این را در حالت های مشخص به منفعت خود استفاده می دارند.
ماه دکبر سال 2020 کمیسیه بین المللی حقوق شناسان، اتحادی دادرس های سرشناس و حقوق شناسان جهان در گزارش گفت که دادگاه ها در تاجیکستان مستقل و بی‌غرض حکم صادر نمی کنند و از حکومت خواست نظام دادگاهی را اصلاح کند. در گزارش این کمیسیون هم گفته می شد حکومت اجرائیه به نظام دادگاهی در تاجیکستان آشکارا دخالت می کند. نکته دیگری که مستقل بودن دادرس ها را به گفته این کمیسی از زیر سایه می برد صلاحیت های بی محدود رئیس دادگاهی عالی و دادگاهی عالی اقتصادی در تعیین جزاهای انتظامی نسبت به دادرس ها می باشد. مؤلفان گزارش می نویسند رئیس دادگاهی عالی و دادگاهی عالی اقتصادی موافق قانونهای عمل کننده نسبت به همه دادرس ها می توانند پرونده انتظامی آغاز کنند. این صلاحیت به خلاصه حقوق شناسان بیش از حد است و به مستقلی دادرس ها تأثیر می رساند.
هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. هر شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است. به خانه شد و ز جفات یار، به خانه شد و ز جفات یار. غافل منشین که بهاران است، غافل منشین ای که بهاران است.
شب شب ما شب هجران است، از دست غم و دل پریشان است.
شب هجران است از دست غم دل پریشان است.
یکی از ساحه‌های اولویت دار اقتصادی تاجیکستان گردشگری یا سیاحی است که سال دوم می‌شود که بنابر همه‌گیری کرونا ویروس در حالت بحران شدید قرار دارد. ضرر این ساحه در سال 2020 178 میلیون دلار را تشکیل داد و در حال افزایش قرار دارد. من میرزا نبی خالق‌زاد را به این موضوع گزارش بیشتر ارائه خواهم کرد. سید محمدی یک مسئول شرکت گردشگری تاجیک است که سیاحان را به طور گروهی پذیرفته سفر آنها را در سراسر تاجیکستان سازماندهی و تنظیم می‌کند. اما سال دوم است که این جوان واقعاً بیکار است و در جستجوی راه‌های دیگری درآمد می‌باشد. قسمتی اساسی مشتریان ما اروپایی‌ها می‌باشند که حالا اجازه ندارند بیرون از قلمرو اروپا بروند، زیرا شرکت‌های بیمه یا سوغورته خدمت‌رسانی آنها را بر دوش نمی‌گیرد. خیلی کمی از سیاحان ریسک کرده میآیند، میگوید همصحبت ما. او از جمله مشکلات عمده ساحه بسته بودن مرزهای زمینی کشورهای آسیای مرکزی را نام میبرد، زیرا سیاحان اساسا نقشه دارند که یک باره به همه کشورهای منطقه بیایند، اما درجه کمی واکسینگیری مردم این کشورها اعتماد گردشگرانی را که میخواهند بیایند به وجود نمی آورد. در پی این به گفته شرکت های سیاحی این ساحه نه تنها میلیون ها فایده، بلکه متخصصان با تجربه، راه بلدان، رانندگان انگلیسی دان و متخصصان دیگری را از دست می دهد که سالها تجربه اندوختن اما مجبورن جای کار خود را دیگر کنند یا کشور را ترک کنند. در آخر سال 2020 به گفته رئیس کمیته سیاحی نزد حکومت تاجیکستان، تاج دین جورزاده آمدن سیاحان 72.2% کاهش یافت، یعنی از 1,250,000 سیاح به کشور همگی 350,000 نفر آمدند و به جای 250 میلیون دلار درآمد این بخش همگی 72 میلیون دلار درآمد آورده است. شگرف ملا عبدال مدیری آژانس سیاحی پامیر سیلک تراول میگوید که در دوره های بهترین شرکت های سیاحی در یک موسم تا 2000 سیاح را قبول میکردند و حتی بیشتر را. حالا همه جا آرامی کامل به نزدیکی شنیدم که یک گروه آمده است. شاید سیاحان انفرادی باشند اما آنها خیلی کمند. طبق حساب های سازمان جهانی سیاحی در سال 2020 سیاحی جهانی بدترین سال رکوردی خود را از سر گذرانیده است. واردات بین المللی 74% کاهش یافت است و ضرر مالیوی ساحه 1.3 تریلیون دلار را تشکیل داده است. این آمار نسبت به خساراتی که این بخش در نتیجه بحران اقتصادی و مالیوی جهانی سالهای 2008-2009 دیده بود 9 مراتب زیادتر است. آن زمان به علت کاهش اقتصادی، بالاروی نرخ مواد سوخت و کم شدن طلبات به بلیت ها و بسته های سیاحی، ده ها شرکت های هواپیمایی و شرکت های سیاحی در سراسر جهان بازار را ترک کردند. در پس منظر این بحران پایگاه ایر بی ان بی تأسیس یافت. بازار آنلاین برای گرفتن منزل اجاره برای دوره کوتاه که بعداً به پایگاه جهانی تبدیل یافت. هنوز خیلی بروقت‌تر از همه‌گیری خدمت رسانی های چون سکی سکانر، بوکینگ کام، ایر بی ان بی به گردشگری اجازه می داد که مستقلانه سفرها را برنامه ریزی کنند و بیشتری مردم به جای بسته های سیاحی به سفرهای انفرادی برتری می دادند. حالا به گفته کارشناسان بین المللی، کشورهایی که به رشد توریسم توجه بیشتر داشتند تلاش دارند که با رقمی سازی کردن، ایجاد پایگاه های رقمی و راحل های اکولوژی که بخش را دوباره برقرار کنند و هر کی زیرساخت های جالب تری ایجاد می کند همان می تواند پس از به اعتدال آمدن وضع درآمدی بیشتر داشته باشد. شرکت های سیاحی تاجیکستان آینده دار بودن پایگاه های الکترونی را اعتراف می کنند، اما آنها می گویند که حتی قبل از پندمی این کشور با دلیل مشکلات اینترنت و بانکداری الکترونی در میان کشورهای همسایش در منطقه قفا مانده بود. به گفته آنها درباره نرم افزارهای الکترونی زمان صحبت کردن امکان پذیر خواهد بود که در کشور اینترنت ارزان و دسترس موجود باشد و مردم مناطق دوردستی که برای سیاحان جالبان از آن استفاده کرده بتوانند. رادیو آزادی تلاش کرد در مورد آینده بخش سیاحی نظر کمیته رشد سیاحی نزد حکومت تاجیکستان را داشته باشد، ولی بزنگ‌ها پاسخ دریافت نکرد. اما هنوز در آغاز سال رئیس کمیته تاجدین جورزاده در نشست مطبوعاتی گفته بود که نیت دارد گردشگری داخلی را رشد بدهند و به این هدف با سازی قلعه های یمچون در بدخشان، هلبوک در ناحیه واسه، مقبره خواجه مشهد و 44 چشمه در ناحیه شهرتوز ولایت ختلان را روی دست گرفتند. او همچنین گفته بود که برای اجرا کردن طرح‌های رشد ده‌ها و سیاحی، ولی آیا وضع اقتصادی کشور امکان می‌دهد که گردشگری داخلی رشد کند؟ سوال همچنان باقی می‌ماند. سازمان جهانی گردشگری برگشت سیاحی جهان را به سطح پیش از پاندمی تا سال 2023 پیشگویی نمی‌کند.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نو صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی. سلام، من خیرمان بقازاده هستم و قهرمان امروزه برنامه مهمان آزادی شبنم خدای داده و میباشد. سال 2015 همین شب و روز شهروند تاجیکستان شبنم خدایداد و در بازداشتگاه کشوری بلاروس بود. او را با درخواست تاجیکستان برای صحبت‌های انتقادیش درباره حکومت تاجیکستان و عضویت در گروه ممنوع 24 هنگام کوششش برای سفر به اروپا بازداشت کردند. شبنم خدایداد و تنها 9 ماه بعد با کمک جامعه بین‌المللی آزاد و در اروپا پناهنده شد. طور اخیراً معلوم شد چالش و مشکلات او و خانواده‌اش با همین به آخر نرسیده است. شبنم حالا توسط اسکایپ با ما از پولش میپیوندند. سلام شبنم، بگویید حالا چی حال داره؟ زندگی و مشغولیتتون چی است حاضر؟
به نهایت زندگی خوب دارم، شکر از آن میکنم که خوشبخت هستم، فرزندم در نزد من هست، از این خیلی خوشبخت میشوم که در روی خاندان خود فرزندم را میبینم، چونکه بهترین نعمت برای هر یک زن فرزند است.
برای آوردن دخترتون حکومت پولش یادم است و دیگر حکومت ها خیلی کمک کردند، چون اجازه بیرون بردنش را نداده استاده بودند.
حکومت پولش بله برایم خیلی کمک زیاد کرد تا که روادید را به دست دارم. برای خانواده خود نامه دعوت فرستادن که آنها را دعوت میکنن با آمدن لهستان. وقتی که آمدن فاطمه شد، حکومت تاجیکستان به این اجازت نداد. آن وقت فاطمه 10 سال داشت.
یعنی ما حاضر درباره حادثه 3 سال پیش صحبت میکنیم. خدا را شکر فاطمه حاضر تحصیل میکنه در مکتب پولش، همش خوب است. اما من شنیدم که برادرتون در پولش حالا با شما است، اما مشکل با مشکلات معین روبرو شده است. این چی مشکلات است شبنم؟
برادرم وقتی که 16 سال داشت نابالغ بود، در تاجیکستان بود. از سینی 16 سالگیش او رو چند بارها اذیت دادن از طرف حکومت تاجیکستان، از طرف مقامات ها.
او فعال سیاسی نبود شبنم؟ چطور شد که با یک کودک 16 ساله چنین برخورد شود؟
فعال سیاسی نبود، او دادری من بود، چون که او دادری من بود. وقتی که سال 2016 سنگ می زدن در خانه، از همان سال دادرم پشتیبانی مادرم رو کرد. وقتی که پشتیبانی مادرم رو میکند، همان کارگر مقاماتی که خودش رو گفته است من کگیبی هستم و من حق دارم که هر چی که کنم به خانواده شبنم خدایداد و حق دارم، چون که حکومت به من این حق رو داده است. بعدم دادرم رو وقتی که میزنند، هر هفته روزی دوشنبه یا روزی سه‌شنبه خانواده من رو میگرفتن میبردن. بعدن دادرم رو با مادرم نمیموندن، اجازت نمیدادن که آنها برگردن به خانه بیایند. دادرم رو چند بارها زدن، بسیار میکوبیدن دادرم رو.
وقتی چی میگفتن؟ یعنی چرا مثلا محض برادرتون دادرتون اینقدر اذیت میکردن؟ از اون کودک چی میخواستن؟
وقتی که دادر من به دنیا میاید، اون کودک رو من خودم کلون کردم، چون که به نهایت با من نزدیک بود. همگی فکر کردند که وقتی که به دادرم مشکلی سر بیاید، من بر میگردم به تاجیکستان.
شبنم حالا یعنی اگر دادرتون به تاجیکستان برگردد چی مشکلی خواهد شد؟
اگر دادرم به تاجیکستان برگردد، او را زندانی میکنند، این فکری من است. اگر که او برگردد شاید که من هم برگردم، تا که دادرم آن روزهایی که من دیدم، من نمیخواهم که آن روزها را دادر من بیند. هر چیزی که من در زندان گذاشتم نمیخواهم که آن چیزها پسی سر دادر من بیاید. هر قدری که کوشش دارم و هر قدری که در تا وقتی که در بدن جان دارم حرکت میکنم که حمایه حقوق های انسانی دادرم را از دست ندهم و هر چیزی که باید از دستم برای دادرم انجام دهم.
شبنم 6 سال گذشت، شما 9 ماه در بازداشتگاه بودید. یک دفعه تو در صحبت با من گفتید که یکی از خادمای پلیس شما را زده بود. آثار همون ماه ها و همون دوره حاضرم هست؟ حاضرم احساس میکنه؟
من دوبار دو مراتب جراحی شدم پس از زندان، چون که همه اون تاثیر اون بود. حالا هم در نزد دکتر من تبابت میگیرم، چون که نه اونقدر سلامتیم خوب است.
بیشتر از نظر روانیه؟
عصبی بسیار می شوم. هر لحظه ای که مشکلی به سر دادرم می آید، هر لحظه ای که می بینم می خواهند که دادرم را به تاجیکستان استرداد کنند و دادرم را فرستانند، همون لحظه ها به خواب می شوم. همون لحظه ها
همین حکومت پولش چی میگه در باره پرونده برادر شما؟ یعنی میگه که میتوند برود به تاجیکستان، در اینجا نیستد؟
حکومت پولش در اینجا میگه که پس از رفتن، پس از استرداد کردن مصطفی حیاتوف، همه این مشکلی ها بیشتر به سر مهاجران دچار شد. چون که وقتی که استرداد کردن مصطفی حیاتوف رو، مصطفی چخل گویم او در آزادی هست و من او رو آزادی نمیشمارم، چون که مصطفی در یک حالت قرار دارد که بدتر از زندان هست حالت مصطفی حیاتوف، چون که او نه کار کرده میتوند و نه زندگیش رو خودش پیش برده میتوند، او یکان کاری رو به انجام رسونده نمیتوند.
شما برای اظهار نظرهای تنقیدیتون موردی بازداشت و گمانبر در افرادگرایی شده بودید، حالا هم آیا فعالیت های سیاسی را ادامه می دهید و چگونه؟
من فعالیت سیاسی ندارم عین حال، راستی در فکرم تماما پیش بردن فعالیت های سیاسی هم نیست، چون که عین حال من دانشجو هستم، می خواهم که دانشگاه را
کدام دانشگاه؟
میژنارود نتنشینی
روابطی بین المللی، دانشگاه روابطی بین المللی در پولشا؟
در پولشا، بله.
در شما دیپلمات شدن میخواهید؟
بله، بله، چون که به نهایت همین هر تنقیدی که روی من آمد در صفحه فیسبوک و در دیگر جاها توی به دمره شبنم و همه این چیزها مرا تأثیر کردن، همه سخنهای مردم، من خواستم که زندگیم رو با یک طور دیگر پیش برم و زندگی نو برپا کنم برای خودم.
فهمیدم. شبنم، پس حادثه های 6 سال پیش می شود گفت که موقع شما رو در نسبت فضای سیاسی و نقش شما در این فضا و تحولات تغییر داد؟
همه سرگذشته که من هر چیزی که گذاشتم، همه اون در زندگی من تأثیری به نهایت کلام بخشید و زندگی من رو تماما دیگر کرد.
می شود گفت که بازداشت و فشارهای سیاسی شما رو هراسان کرد، یعنی تمام فعالیتی که تو حاضر داشتید شما از اون اثر پشیمانی دارید؟ یعنی شما فکر میکنید که همین به نتیجه بود، یعنی برعکس کاری نادرست بود؟
فکر نمیکنم که نادرست بود، چون که وقتی که انسان هر چیزی رو که هر مشکلی رو که پشت سر میکند، در اون مشکلی حتما یک چیزی خوبی هست، یک چیزی خوبی دیده میشه در اون مشکلی. من فکر نمیکنم که همه اون بفایده بود. من برای خودم بسیار چیزها رو فهمیدم در زندگی، بسیار آدم ها رو شناختم، دوستی و دشمنی رو فهمیدم.
سوالی که دارم حاضر در رابطه با آن همین است، یعنی تا کجا شما فعالیت سازمان های مخالفان در خارج را در شرایط امروزه مؤثر، یعنی فایده آور میدانید؟
من خیلی دور هستم از سیاست، با آنها تماما صحبت نمی کنم، در علاقه نیستم. من خودم رو به نهایت دور ساختم از مردم تاجیک، گویم خطا نمی کنم در پولشه. من خودم رو به نهایت دور ساختم تا که از هر گونه مشکلی ها، مشکلی هایی که به سر مادرم می آید یا اینکه به سر خودم می آید، از همه اون خودم رو رها کنم، نجات دهم. نمی خواهم که فریفته یکان گپ و کار دیگری شوم.
شبنم، شما راضی هستید که میگن بسیار وقت میگن که از بیرون استاده تنقید کردن آسان است و حتی بیشتر هم میگن که نباید زیدی کشوری خود حرف زد. نظر شما با این پیام ها چیست؟
اگر که ما مثل لهستان یا که مثل جرمنی دیگر دولت های اروپایی امریکایی مشکل نداشته باشیم در داخل کشور، اپوزیسیای ما مشکل نداشته باشد در داخل کشور تنقید کند، البته که این خوب می شود، روحیه دیگر می بخشد برای اپوزیسیای امروزه تاجیک. ما که می بینیم ما آزادی نداریم در تاجیکستان، از روی این اپوزیسیای تاجیک مجبورن باید که هر مشکلی که در تاجیکستان است از مشکلی تاجیکستان مردم دیگر را خبردار کنند. اگر که ما آزادی داشته باشیم در تاجیکستان، ما هم میخواهیم که در داخل تاجیکستان تنقید کنیم و حرف زنیم هر مشکلی که دارد. ما نمیتونیم که هر چیزی که بود، هر تنقیدی که بود، بسیار سیاستمداران از طرف حزب نهضت اسلام چه از گروه 24، بسیاری ها در زندان هستند و تماما خبر و سر و صدا نیست نسبت احسان و دینایف. این چیزها رو ما باید آموزیم، این چیزها رو ما باید که در نظر گیریم.
پاسخ شما با اونهایی که میگویند که انتقاد از بیرون، یعنی انتقاد تاجیکستان از بیرون، این خیانت است. بعضی البته این رو وطن دوستی حقیقی می شمارند، اما نظر شما به این چیز چی است؟
خیانت در آن نیست که حکومت رو دزدی می کنند، خیانت در آن نیست که یک حکومت کلان تنها برای خدمت یک اویله هست و یک اولاد گوییم. همه ما می دانیم که تاجیکستان رو اولاد رحمان در چخل گویم کوری رو ود میکند، نمیدونم به زبان تاجیکی چی میشود، معذرت میخواهم، یک اویله رحمان گرفتگی ضبط کردگی هست و دیگر شهروندان حقوق حرف زدن رو ندارد. اگر در تاجیکستان، من سال 2008 یاد دارم، اون وقت من شوهر داشتم و حامله بودم، اون وقت در خانه خواهری شوهرم بودم، سابق شوهرم، و در دوشنبه وقتی که چیزی گفتم، نمیدانم، در یادم نیست اون سخنی کردم، بعدا همون خواهری شوهرم گفت که استا استا نه، هیچ کس نفهمد که تو این خیلی گپ میزنی، نباشد تو رو زندان میکنن. حتی در همان سالها این گپ و این کارها بود. از سیاست که دور بودم این چیزها رو نمیدونستم این چیزها رو. حالا باشد، وقتی که فکر میکنم میگویم که چقدر همون سالها مشکل بود و وقتی که ما دور از سیاست بودیم نمیفهمیدیم هیچ چیز رو. هر کسی که هر چیزی که میگوید که نسبت اپوزیسیای تاجیک امروزه که در اروپا هستند و از بیرون از کشور حرف میزنند، خطا میکنند. در دولت دیکتاتوری اجازه نیست که اپوزیسیای تاجیک در داخل حرف زنند.
در پاسخ به این گپ شما، شاید بعضی ها بگویند مخالفان سیاسی در خارجه با هم ساز نمیگیرند، متحد نمیشوند، حتی زیدی هم مبارزه میکنند. به فکر شما چرا؟
من فکر نمیکنم که چنین است. من اول اینکه خیلی دور هستم از بین مخالفین، نمیدونم که بین مخالفین چی هست و چی نیست، اما جوانانی که هستند در بین مخالفین خیلی هم با هم اتفاق هستند و خیلی هم مناسبت خوبی دارند.
به این سوال چی پاسخ میدهید؟ تاجیکستان رو چگونه دیدن میخواید؟
به نزدیکی فکر میکنم که تاجیکستان چگونه ای که هست همون خیلی میماند. امید ندارم که تاجیکستان ما یک تاجیکستانی آزاد باشد که هر یک شهروند آزادانه، هر زند آزادانه از حقوقهای خودش حمایه کند. فکر نمیکنم که در روزهای نزدیک در یک 5 ساله 10 ساله می اومدگی ما این چیزها رو بینیم و احساس کنیم.